بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در داستان عبید الله ابن عمر ابن الخطاب بود و اینکه هرمزان را و جوفینه را و دختر ابو لؤلؤ را به قتل رسوند به توهم اینکه اینها در قتل عمر با ابو لؤلؤ همکاری کردن و برخلاف وصیت خود عمر این کار انجام شده. و وقتی نوبت رسید به عثمان که از او خواستند که قصاص کنه، لااقل به قول بنده به این قضیه رسیدگی کنه، نخیر او را فرستاد به کوفه با کمال عزت و احترام در اونجا زندگی کنه. نوبت به امیر المؤمنین که رسید، حضرت خواستن او را دستگیر کنن، فرار کرد رفت به شام. ابن حجر عسقلانی نوشته ان علی استمر حریصا علی قتله وقد قالوا انه هرب لما ولي الخلافه الى الشام. امیرالمؤمنین حریص بودند، مصر بودند بر اینکه این بایستی قصاص شود به خاطر قتل هرمزان، ولیکن وقتی حضرت حکومت ظاهریشون شروع شد فرار کرد رفت به شام. فکان مع معاویه الى ان قتل معه بصفین. ولا خلافه فی انه قتل بصفین مع معاویه. لا خلافه فی انه قتل بصفین مع معاویه. مطلب جالبی را در تاریخ ابن اعثم دیدم. ابن اعثم کوفی کتاب الفتوح داره چاپ شده، در اونجا میگوید که در یکی از ایام جنگ صفین عبید الله ابن عمر پیغام داد به سید الشهدا امام حسین علیه السلام که من شما را میخوام ببینم. حضرت هم قبول کردن و این اخلاق اهل بیت. داستان حضرت ابوالفضل را با شمر خوندید دیگه، این داستان اهل بیت و اخلاقشون اینطوره که خب من میخوام شما را ببینم. خوشحال یه حرف حسابی بشه بهش گفت، شاید موعظه اثر کنه. حضرت رفتند و جایی به همدیگه اینها ملاقات کردند، سید الشهدا و عبید الله ابن عمر که جزو اصحاب معاویه است. الان گفت من میخوام شما را نصیحت کنم. حالا دقت کنه، کی میخواد کی رو نصیحت کنه؟ حالا چی میخواد بگه؟ تو بیا دست بردار از پدرت، بیا به طرف ما و ما با تو بیعت خواهیم کرد، تو رو با ولایت خواهیم داد، چرا تو رو خلیفه خواهیم کرد. حماقت تا این اندازه. حضرت دو مطلب براش گفتن، یکی از امیر المؤمنین و مقام امیر المؤمنین، و دیگر از خودش و سوء عاقبت خودش و بدی خودش، گمراهی خودش. و همونجا هم فرمودن که میبینم که در همین جنگ به قتل خواهی رسید و همینطور هم شد. سید الشهدا به عبید الله ابن عمر گفتن و میبینم که در همین سفین تو به قتل خواهی رسید، تو بیا دست بردار و برگرد. بعد بزرگان علماء خودشون میگن اگر که چون یک ادعایی شده در اینجا و این هم باز عجیبه، ابن عساکر در تاریخ دمشق میگه قد قیله، هیچ توجه میکنید در همه این حرفای انحرافی که میزنن مدرک ندارن، قد قیله رویه یمکن یحتمل، اون جاهایی که میخوان دفاع بکنن از خلفاشون توجیه کنن کارها را، قد قیل ان عثمان انما ترک قتله، قتل عبید الله را عثمان ترک کرد، چرا؟ لان ابن هرمزان عفا عنه. کجا ابن هرمزان را اینا دیدن؟ کی فرزند هرمزان آمد؟ کی خواستنش؟ کی جلسه تشکیل دادن؟ کی محاکمه برقرار شد تا او عفو بکنه؟ قد قیل، خب کی قائل این قیله؟ در کدوم سنده؟ در کدوم روایته؟ اینجور توجیه میکنه خون یک مسلمانی بی جهت ریخته بشه؟ قد قیله که فرزندش عفو کرده. و حال این که امیر المؤمنین تا آخر لحظه به دنبال عبید الله بودن، خب اگه پسرش عفو کرده بود دیگه حضرت امیر چه میخواستن؟ مگر الان نخوندیم عبارت ابن حجر را؟ خود ابن عثیر هم همینو میگه. ابن عثیر در کتاب الکامل میگه که این حرف درست نیست، فانه لو عفا عنه ابن الهرمزان لم يكن لعلي ان يقتله. خب اگر ولی دم عفو کرده باشه دیگه امیرالمومنین برای چه قضیه را دنبال کنن؟ ابن عثیر میگه پس این قد قیله برای حفظ آبروی عثمانه. و ما که الان آمدیم بعد از این قرنها این نقلها را باید نگاه کنیم، نگاه محققانه، تا نتیجه گیری کنیم، تا بشناسیم اونهایی را که ادعا کردن خلافت رسول الله را و اعمالشون و کردارهاشون چه بوده و چه کردن و چه بر اسلام و مسلمین آوردن. این قد قیله اگر واقعیت داشته باشه که ابن عثیر میگه که فانه لو عفا عنه ابن الهرمزان لم يكن لعلي ان يقتله وقد اراد قتله لما ولي الخلافه فهرب منه الى معاويه. این عبارت در اسطرقابه هم هست، جلد 3 343. ابن العثیر اشکال میکنه، ایراد میگیره، میگه این حرف باطله، کی اصلا پسر هرمزان آمد؟ کجا بود پسر هرمزان که عفو کرد؟ اصلا اینا پرسیدن که هرمزان پسر داره یا نداره، تحقیق کردن ببینن ولی یه دم کیه، کیه و کجا و کی جلسه تشکیل شد. خب این بحثم تمام شد. بحث بعدی که داریم باز راجع به عثمان این قضیه است که ولید ابن عقبه شراب خورده در زمان حکومت عثمان و اراد ان یعطل حد الشرب فی الولید ابن عقبه حتی حده امیر المؤمنین. ولید ابن عقبه همون کسیست که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. همین ولید ابن عقبه که فرستادش والی کوفه کرد این ولید را، خب هی شراب خورد به طوری که دیگه مردم کوفه بر علیهش قیام کردن. خوندیم یادتونه که با حال سکر آمد به نماز، نماز صبح را 4 رکعت خوند و از منابع خودشون خوندیم. خب حالا باید حد بر این آدم جاری بشه یا نه؟ اینقدر صحابه و در رأس اونها امیر المؤمنین اصرار کردن که حد خدا باید جاری بشه، احکام الهی باید پیاده بشه، حاضر نشد، ناچار شدن امیر المؤمنین خودشون حد را جاری کردن بر ولید ابن عقبه. خب این چه خلیفت مسلمینیه؟ این همون است که ابن عبدالبر گفت و خبر و صلاته بهم و هو سکران و قوله ازیدکم بعد ان صلى الصبح 4 مشهور من روایت ثقات من نقل اهل الحديث و اهل الاخبار. ابن حجر عسقلانی میگه و قصه صلاته بالناس از صبح 4 و هو سکران مشهورتون مخرجتون، یعنی در صحاح هم هست این قضیه، قضیه شرب خمر ولید ابن عقبه حتی در کتب صحیحشون هم هست. و قصه عزله بعد ان ثبت علیه شرب الخمر مشهورتون ایضا مخرجتون فی الصحیحین. اون وقت همه نوشتن که تا امیر المؤمنین دخالت نکردند و اصرار نشد بر اینکه باید حد خدا جاری بشه او حاضر نمیشد و نمیشد. بالاخره نوشتن که امیر المؤمنین خودشون حد را جاری کردن بر ولید ابن عقبه. مطلب دیگری که راجع به عثمان داریم از جمله بدعت‌هایی که در اسلام گذاشته شده که این قضیه رو به تفصیل بنده بحث کردم در بعضی از مباحث خودم از این چیزهایی که چاپ شده، مسئله اذان دوم است در روز جمعه. الانم نگاه بکنید 2 مرتبه اذان میگن روز جمعه، 2 مرتبه اذان میگن. این بدعت عثمانه. مفصلا در اونجا در یکی از مباحثم که جداگانه این بحث را بنده رسیدگی کردم در زمان خودش حالا مقداری از اون مباحث را میخونم. کان الاذان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و ابی بکر و عمر اذا خرج الامام اقیمت الصلاه. یک مرتبه اذان میگفتن نماز برای نماز جمعه، خب ظهر روز جمعه اذان میگن مثل بقیه ایام، وقت زوال اذان گفته میشه. برای نماز جمعه اقامه میگفتند، عرض کنم که اذا خرج الامام اقیمت الصلاه، نماز خونده میشد اقامه گفته میشد. فلما کان عثمان زاد النداء الثالث، اذانی اضافه کرد. همه نوشتن که عرض کنم که در کتاب بخاری نگاه کنید، جلد یک کتاب الصلاة صفحه 220، در ترمذی نگاه کنید جلد دو صفحه 14، در کتاب الصلاة در اذان نماز جمعه همه نوشتن که زاد عثمان الاذان، همه نوشتن، با حالی که نبوده نه در زمان رسول الله نه در زمان شیخین. نگاه بکنید به کتاب عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری جلد 6 210، ارشاد و ساری جلد 2 صفحه 178، شرح کرمانی بر صحیح بخاری جلد 6 صفحه 27، نگاه کنید به تفسیر قرطبی جزء 18 صفحه 101، به شرح ترمذی جلد 2 305، نگاه کنید به فتح الباری جلد 2 315، به هر منبعی نگاه بکنید، چه تفسیر باشه در تفسیر سوره جمعه، چه فقه باشه در احکام نماز جمعه، به هر کتاب فقهی حدیثی تفسیری مراجعه کنید، همشون تصریح دارن بر این که شیئی را که نبوده در اسلام وجود نداشته، تشریع نشده بوده، عثمان اضافه کرده و اون اذانی است در نماز جمعه، عرض کنم که روز جمعه. همه نوشتن، بعضی از عبارت ها اینجا هست: الاذان الاول، الاذان الاذان اول شریعت غیرت فی الاسلام، الاذان اول شریعت غیرت فی الاسلام، تا آخر عبارتش. این کتاب عارضت الاحوذی فی شرح ترمذی جلد 2 صفحه 305. باز مثلا مبارک فوری که اونم شرحی داره به نام تحفت الاحوذی در جلد 3 صفحه 39، میگه کان الاذان فی العهد النبوی و عهد ابی بکر و عمر اذانین، تعبیر به اذانین میکنن، یعنی یک اذان و یک اقامه. احدهما حین خروج الامام و جلوسی علی المنبر و الثانی حین اقامت الصلاه، فکان فی عهدهم الاذانان فقط ولم يكن الاذان الثالث، والمراد بالاذانين الاذان الحقيقي والاقامه. گاهی تعبیر از اذان به اقامه به اذان هم میکنن، میگن اذانین از باب تقلیب، ولا یک اذان بوده و یک اقامه بوده. نه، رسما یک اذان کامل عثمان اضافه کرد. والمراد بالاذانين الاذان الحقيقي والاقامه. لذا عبدالله ابن عمر مقدس که قبولش دارن به اینکه خیلی مقدس بوده، وقتی این کار را کرد عثمان، گفته هادیهی بدعتون. نگاه کنید به فتح الباری جلد دو صفحه 315. خب وقتی با شریعت بازی میکنن به تعبیر ما، تغییر میدن، کم و زیاد میکنن، پدر عبدالله ابن عمر پدرش متعتین را کم کرد از شریعت، عثمان زیاد کرد، از هر چیزی را کم بکنن و یا زیاد بکنن بدعته. و ما نداریم در اسلام که اینها اذن داشته باشن چیزی کم بکنن یا چیزی زیاد کنن. فرض اینه که اینا حاکمه، عرض کنم که مسلمینن و حافظ شریعتن بعد رسول الله، فرض اینه و به این عنوان اومدن سر کار و جای پیغمبر اکرم نشستن. حالا برای اینکه ببینید در اینجا چه تحیری پیدا کردن بزرگان علماشون و چه اضطرابی پیدا کردن که چگونه قضیه را حل کنن، یکی از اینها گفته به اینکه اصلا عثمان اضافه نکرده این اذان را در روز جمعه، اون کسی که اضافه کرده حجاج بوده. ان اول من احدث الاذان الاول بمکه الحجاج و بالبصره زیاد ابن ابی، اینا هستن که اضافه کردن، ربطی به عثمان نداره. و حالی که خوندیم از صحیح بخاری، صحیح مسلم، از شراح صحیح بخاری، از شراح ترمذی، خود ترمذی، تفسیر قرطبی، همه اینا گفتن زاد عثمان. و عبدالله ابن عمر گفت هذه بدعتون. اینا رو خوندیم همین الان. خب این چه فایده داره که اینطور عرض کنم که یک کسی بیاد بخواد به این ترتیب دفاع کنه از عثمان؟ خب افرادی پیدا میشن، تحقیق میکنن، بحث میکنن. آخر بگه آدم چشم بسته باید حرف بزنه؟ تو خیال میکنی که مردم این عبارت تو رو میخونن اما دیگه به منابع دیگه مراجعه نمیکنن تا ببینن تو راست میگی یا دروغ میگی؟ خب طبیعیه. لذا انسان وقتی حرف میزنه یا یه چیزی رو می‌نویسه خیلی باید حواسش جمع باشه، چون درست است که در این جلسه عده این حرف را شنیدن، ولی یه چند نفری هم پیدا میشن برن دنبال بکنن ببینن که درسته یا درست نیست. خب بعضی ها اینطور ادعا کردن. شراح صحیح بخاری که آدرساش هم گفتم الان، اینا در مقام توجیه فعل عثمان گفتن بله عثمان اضافه کرد. ما نمیتونیم منکر بشیم که عثمان اضافه کرد، ولیکن صحابه سکوت کردند. صحابه وقتی عثمان این اضافه را انجام داد اونها سکوت کردند، بنابراین یک اجماع سکوتی درست میشه. ببینید چه جور درست میکنن، یک اجماع سکوتی درست میشه. ما چند قسم اجماع داریم در باب اجماع در علم اصول بحث میکنن، یکی از اجماعات اجماع سکوتیه. ما لازم نیست که کلمات فقها را بریم تفحص بکنیم، جمع بکنیم، ببینیم همه چی گفتن. یک نفر که مطلبی را گفت و از دیگران در اون زمینه چیزی نیافتیم یا اونها سکوت کردند، میگیم همه اونها موافق بودن با این بدعت، پس بدعتی که همه قبول کردن میشه جائز، بدعتی که همه پذیرفتن میشه جائز. پس شما دیگه عثمان را به تنهایی ملامت نکنید، انتقاد نکنید عثمان را که تو بدعت در دین گذاشتی، نه، همه صحابه در این مورد با او شریکن، بنابراین وقتی همه صحابه یک مطلبی را پذیرفتند ولو از راه سکوت پذیرفتند، پس این دیگه شرعیت پیدا میکنه. نگاه بکنید دقیقا عبارت اینه، بله این بدعت از عثمان هست درسته، اما سایر صحابه با او با سکوت روبرو شدن و عدم الانکار، فصار اجماعا سکوتیا، این هم یک راه. ابن حجر عسقلانی که خودش را اعلم میدونه از بقیه شراح صحیح بخاری و دیگران هم نظرشون همینه که ابن حجر خیلی بزرگه، ابن حجر عسقلانی، او راه دیگری را گفته، میگه که الذی یظهر، چنین به نظر میرسه، الذی یظهر چنین به نظر میرسه، ان الناس اخذوا بفعل عثمان فی جمیع البلاد، در سراسر عالم اسلام مردم عمل کردند فعل عثمان را، این بدعت را، لکونه خلیفتا مطاع الامر، چون خلیفه مطاع است مردم پذیرفتن، بنابراین حالا که مردم پذیرفتن پس دیگه میشه جائز. حالا اگر روزی از روزها این خلیفه مطاع الامر دستور داد که خمر حلال است، مردم خمر حلال است، خب در سراسر عالم اسلام هم خمر خوردن، خب خلیفه مطاع الامر است، چیزی را گفت و مردم پذیرفتند و عمل هم کردند، پس بنابراین میشه مشروع. دقت کردید چی شد؟ یعنی تغییر دادن شریعت فی الواقع، اما اسمش عوض کن، یه عنوان دیگه بذار روش. اینم نظری که ابن حجر عسقلانی داده برای حل مشکل. آدرسشم جلد 2 صفحه 327. بعضی ها آمدن برای کار عثمان استدلال به حدیثی کردن، خب این خوبه، این خوبه، یعنی از نظر فنی حرفیست که قابل شنیدنه، قابل گفتنه. میگن پیغمبر اکرم فرمودن علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، پس ایها الناس اگر سنتی در اسلام گذاشتند خلفای راشدین بعد از من، سنت اونها هم معتبر است مثل سنت من، علیکم به سنتی و سنت الخلفای راشدین من بعدی. و این کاری که عثمان انجام داده درسته که پیغمبر اکرم نفرمودند، در سنت رسول الله نیست، در سنت شیخینم نبوده، اما سنتی است که یکی از خلفای راشدین قرار داد، پیغمبرم فرمودن علیکم به سنتی، این صغرا اونم کبرا، نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که پس کار عثمان بدعت نبوده، کار حرامی نبوده، خب این میشه یک استدلال فنی. ما همیشه از استدلال فنی استقبال میکنیم، از حرفای قد قیله رویه یحتمل یمکن، اونا حرفای روی هوای نفسه، اما این الان استدلاله، این الان استدلاله، ولو لبن هوای نفسه، اما به حسب ظاهر استدلال به حدیثه. پس ما کار عثمان را توجیه بکنیم، چون صغرا میشه برای کبرای قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب ما اینجا چند تا سوال داریم، ما که نیامدیم اینجا فقط عرض کنم که راوی باشیم، خب میخوایم خودمونم در قضایا تأمل کنیم دیگه. اولا اگر پیغمبر اکرم چنین فرموده باشن و این کار منطبق بشه بر حدیثی که از پیغمبر اکرمه، چرا صحابه از جمله عبدالله ابن عمر گفتن این بدعته؟ چرا امیرالمؤمنین و اهل بیت تا به امروز روز جمعهش اذان دیگری ندارن؟ اینا هم صحابن، امیرالمؤمنین حداقل این که از صحابن، غیر از اینه؟ این یک مطلب. دوم، اگر این حدیث واقعیت داشت و منطبق میشد فعل عثمان بر این حدیث، دیگه اون توجیهات دیگر لازم نبود. بله، اون توجیهات دیگر سرراست این قضیه میشه جزء سنت خلفا که پیغمبر اکرم فرمودن سنت خلفا حجته، دیگه احتیاجی به حرفای دیگه ای نیست. این ثانیه. ثالثاً، خب این حدیث در کجاست؟ راویش کیه؟ سندش چگونه است؟ در خصوص همین حدیث من در رساله نوشتم، رساله مستقل در خصوص همین حدیث، رساله مستقل نوشتم، سندش رو بررسی کردم، دروغ اندر دروغ اندر دروغ، و پیدا کردم بعضی را از بزرگانشون که گفتن این حدیث صحت نداره. پس این راه هم فایده نکرد. خب پس چرا عمر گو عبدالله ابن عمر یا دیگرانم گفتن به این که این بدعته؟ شما که دارید توجیه میکنید، چرا او گفت این بدعته؟ حالا ببینید، عبارت فتح الباریه، یحتمل ان یکون قال ذلک على سبیل الانکار. عبدالله ابن عمر که گفته این بدعته، قال ذلک على سبیل الانکار، و یحتمل انه یرید انه لم یکن فی زمن النبی و کل ما لم یکن فی زمنهی یسمى بدعتن، لکن بدعت بر دو قسمه، یه بدعت حسنه داریم، یک بدعت سیئه داریم. این بدعته، اما بدعت حسنه است. اینم یه توجیه برای کلام صحابه‌ای که گفتن این بدعت در اسلام. این تا اینجا این بحث تتمه هم داره، ولیکن طویل الذیل، هنوز حرفای ما راجع به این قضیه چون جنبه فقهی هم داره، ما هم به هر حال بالاخره ذوق فقهی داریم، راجع به این قضیه بیشتر تتبع کردیم. بقیه بحث انشاءالله فردا که آقایون مایلن که یک ذکر مصیبتی بشود. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.